بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. با تعبیراتی که در قرآن مجید بر روایات مخصوصاً روایات پیغمبر اسلام در طول 23 سال بعثت درباره امیرالمؤمنین ذکر شده، انسان رو در برابر یه دریایی قرار میده که نه عمقش پیداست و نه ساحل داره. حتما همه شما بزرگواران از طریق سوره آل عمران از زبان اهل علم شنیدید که قرآن مجید یه ظاهر داره که همین آیات موجوده که پیغمبر می‌فرماید غیر از این ظاهر آیات هر آیه‌ای 70 باطن داره. بعضی از اهل خدا تعدادی از این باطنهای آیات رو ثابت کردن، مرحوم آیت الله العظمای حکیم یک کتاب دارن 2 جلده. اون وقت که من قوم طلبه بودم این کتاب برای من، برای بقیه طلبه های درس خون کمک بود. به نام حقایق الاصول، در جلد اول ایشون نقل کردن، این مرجع بزرگ که صاحب 14 جلد کتاب فقهی بسیار مهمیه، شرح استدلالی بر عروة الوثقی مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی، ایشون هم اولین نفر بود در علمای بزرگ شیعه که این شرح رو نوشت. شرح خیلی قویه. خدای حکیم هم از شاگردان رده اول مرحوم آخوند خراسانی بود، همون زمانی که آیت الله بروجردی هم در اون درس شرکت داشت. خیلی از بزرگانی که بعداً به تدریج به مقام مرجعیت رسیدن. مقدمه رو عرض کردم که نشون داده بشه مرحوم آقای حکیم چیز ساده‌ای رو ننوشته و در این داستانی که نقل میکنه ایشون واسطه دومه. اونی که برای ایشون نقل کرده و ایشون به مناسبت یه بحث علمی که بحث خیلی جالبی هم هست، آیا یک لفظ در یک حقیقت معنای واقعی داره و بقیه معانیش مجازیه یا نه؟ یه لغت عربی که گاهی 12 تا 14 تا 17 تا 19 تا معنی داره، در بقیهش هم حقیقیه یا مجازیه. البته ایشون ثابت میکنه یک لفظ در همه معانیش حقیقیه، مجاز نداره. حالا غیر استدلالات علمی با این داستان هم این مسئله رو ثابت میکنه که نه، یک لفظ در همه معانیش حقیقیه. داستان اینه. مرحوم سید اسماعیل صدر که بعد تحصیلاتش از بزرگترین مراجع شیعه شد در سواد، در فقه، در 10 تا رشته علمی، ایشون می‌فرمودن که من با 5-6 نفر از اونایی که در حد اجتهاد بودیم، در حد علم بالا بودیم، 5-6 تاییمون یه روز اومدیم خدمت آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی عراق فعلی که در اون روزگار عراق تا همین 30-40 سال پیش بزرگترین عالمان شیعه رو در دامن خودش پرورش داد. الان خوش شده، بقیه شهرها هم خوش شده. خدمتیشون عرض کردیم یه تفسیر قرآن برای ما بگیم. ایشون فرمودن من روز و وقت ندارم، تمام اوقاتم غرق در درس دادن و مطالعه و پاسخ به سوالات. اگه دلتون میخواد من حاضرم بعد نماز مغرب و عشا بیان من درس بدم بهت. گفتیم ما حاضریم. خیلی تواضعه، خیلی ادبه که که این ادب و تواضع در گذشتگان شدید بود که شش تا عالم به اجتهاد رسیده برن به یه عالم دیگه بگن برای ما تفسیر قرآن بکن. من دو روز که درس میخونم میگم چه نیازی داره به درس تفسیر برم، خودم کار میکنم میفهمم قرآن. اینجور نیست، اینجور نیست. شما در جلد دوم کتاب شریف اصول کافی که از مهمترین کتابای شیعه است و البته ما مثل اهل تسنن نمیگیم همه این روایات صحیحه، اونا شش تا کتاب دارن، دریوری هم خیلی تو اوناست، میگن کلش صحیح، مثل عقلی هم. کافی هم روایات ضعیف داره. من وقتی ترجمه میکردم کافی رو به یه روایتی رسیدم که اصلا قابل قبول نبود که کلینی با اون عظمتش چطور این روایت رو نقل کرد. البته تو پاورقی ترجمه کاملا نوشتم که این روایت با هیچ میزانی نمیخونه و قابل قبولم نیست. احتمالا کاتبان گذشته کافی توشون آدمای بی تقوام بوده، اینو وارد کافی کردن. اتفاقا یه دوستی رو پیدا کردم خیلی به کتابا وارد بود، گفتم من این روایت رو نمیتونم بپذیرم، این مال شیعه نی، این مال کافی نی، این مال کلینی نی. گفت خبر میدم، خودت نظری چیه؟ گفتم یه بی‌تقوا این روایت رو قاطی کرده در روایات کافی و بعدم دیگه تو این کتاب بوده و تا زمان چاپ تو چاپام اومده. بعد یه مدتی من هنوز ترجمه رو چاپ نکرده بودم، به من گفت آقا کتاب کافی در قرن پنجم ششم خطیاش این روایت رو نداره، تو درست میگی، اینو قاطی کردن. ولی همین کتاب 90% روایاتش واقعا قابل قبوله. مجموع کافی 10 جلد 16,000 روایت داره، اصولش حدود 4,000 روایت داره. در جلد دوم عربی و جلد پنجم ترجمه یه منبر از پیغمبر نقل شده حدود 2/3 صفحه، خیلی روایت نابیه که این روایت رو مقداد نقل کرده که میگه من پا منبر پیغمبر بودم، پیغمبر فرمودن، از اولم حرفای پیغمبر روی عده می نوشتن، مخصوصا امیرالمؤمنین که گاهی ائمه ما روایت نقل میکنن میفرمایند فی کتاب علیین، این روایتی که ما میگیم در کتاب امیرالمؤمنینه، با دست خودشون نوشتن، به ما هم نرسیده این کتاب. احتمال میدم خدمت امام عصر باشه این کتاب. مقداد در شیعه راوی این منبره و اما در کتاب کنز الاموال اهل تسنن که 16 جلده این روایت از قول امیرالمؤمنین نقل شده. ولی جالبه، ما از قول مقداد نقل کردیم، اونا از قول امیرالمؤمنین. یه جمله این روایت اینه که پیغمبر درباره قرآن مطالب مهمی رو فرمودن که یه جملش اینه: لا تحصى عجایبه، شگفتی های قرآن به شماره در نمیاد. ولی ظاهر قرآن که 6660 چند آیه است، شگفتی های ظاهرش هم میشه شمرد. این که حضرت میفرمد به شماره در نمیاد، همون 70 باطنه که این 70 باطن خود پیغمبر آگاه بودن، ائمه هم آگاه بودن، پاک دلان و پاک روحان و مطهرین بخشیشو آگاه بودن. شما در سوره واقعه خوندید: لا یمسه الا مطهرون. مس در اینجا رسیدن، کسی به حقایق قرآن نمیرسه مگه دارای طهارت کامل عقلی و روحی و قلبی و نیتی و نفسی باشه. هر چی آدم طهارتش بیشتر بشه، به حقایق بیشتر میرسه. گفتیم آقا عیبی نداره، ما شب میه، حالا ما 6 مجتهد عالم درس خونده قدرتمند در فکر، هممون به همدیگه میخوایم ایشون از کجای قرآن میخواد شروع کنه، از کجای قرآن. آقای حکیم مرقوم فرمودن با قلم مبارک خودشون که شب اول آخون ملا فتح‌علی سلطان آبادی این آیه رو عنوان کرد تو سوره حجرات: حب و الیکم الایمان. اینم یه لطف خاص خداست که ایمان به من، ایمان به قیامت، ایمان به نبوت، ایمان به امامت، ایمان به قرآن محبوب دل شما قرار داده شده. یه لطف ویژه است. اگر ایمان به این حقایق محبوب دل ما نبود، ما دنبالش نمی رفتیم، پاشم سینه نمی زدیم، صبرم نمی کردیم. اونی که این مسائل محبوب قلبش نی، قلبش خالی نمونده، صد جور محبوب ابلیسی داره تو قلبش، قلب خالی نمی مونه. یا محبوبهای دل، محبوبهای زنده و ابدی و دائمی و ماندگار و اثرگذاره، اگه اونا نباشه محبوبای دل، محبوبای فنا شدنی و بی اثر و گاهی خسارتبار. گاهی من یه شهر معروف ایران که اقتصادی هم است، دهه اول سفر منبر می رفتن، مدیران ادارات هم می اومدن پای منبر. یه شب رئیس دادگستری اومد پا منبر، گو امرو تو دادگستری واقعی عجیبی اتفاق افتاد. گفتم چی؟ گوی پدر و پسر با هم اختلاف داشتن، ظاهرم سر پول. حالا پسره به پدره میگفته چند میلیون به من بده، پدره میگفته که نه من پول بی خودی نمیدم. پدرم پول دار بود، پسرم محبوبش پول بود. تو حیات دادگستری گفت کار کشید سر بابا رو برید. یعنی محبوب‌های فانی و منفی خسارت ایجاد میکن. چقدر جوان تو مملکت ما بعد بیهجابی از عشق دختری که بهش نرسید خودکشی کرد، چقدر دختر از عشق پسری که بهش نرسید خودکشی کرد، روانی شد، دیوانه شد، فراری شد، گم شد. اینا پرونده هاشون خیلی وسیع. حب و الیکم الایمان، ایمان به خدا و انبیا و ائمه و قرآن و قیامت در قلب شما محبوب قرار داده شد. حالا تو آیه اسم خودشو نمیبره، کی محبوب دلها کرده؟ این حقایق ثابت موندگار اثرگذار پرفایده رو خب خدا، کسی دیگه نمیتونه در قلب ما تصرف بکن. به ما یاد دادن یا مقلب القلوب، اصل قلب مهارش دست پروردگاره. و زینه فی قلوبکم، این ایمان رو آرایش داد. یعنی شما در قلب خودتون خدا رو زیبایی مطلق میبینید با چشم دلتون، انبیا رو زیبا میبینید با چشم دلتون، قرآن رو زیبا میبینید با چشم دلتون، قیامت رو واقعا زیبا میبینید با چشم دلتون. شما هم نباید از قیامت واهمه داشته باشید. حالا ممکنه بگیم ما حقمونه بترسیم چون گناه داشتیم. اینقدر روایت ائمه ما دارن و حتی امیرالمؤمنین که خدا تا شما شیعیان ما رو با ترس، با کمپولی، با بیماری، با خبر دلهور آور پاکتون نکنه، ملک الموت رو نمیفرسه دنبالتون. شما شیعیان ما همه باید پاک وارد برزخ بشید. اگرم ناپاکی خیلی بالا بود تو برزخ تدارک میکنن، و دیگه چه ترسی باید قیامت داشت؟ اونم قیامتی که شما شبان روز 10 بار به صورت واجب میخونید الحمدلله رب العالمین. اول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، یه بار رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن الرحیم، بعد مالک یوم الدین. یعنی پروردگار دو بار تو سوره هم رحمانیت خودشو و رحیمیت خودشو مطرح میکنه، بعد میگه مالک یوم الدین. خاله از این قیامت باید وحشت کرد، و داره تو نماز یادمون میده که شما با این مالک یوم الدینی روبرو هستین که الان تو بسم الله گفتی الرحمن الرحیم، بعد الحمدلله رب العالمین دوباره گفتی الرحمن الرحیم. خب این ترس نداره که، این نشاط داره، این آرامش داره، این امنیت روانی داره. و زینه فی قلوبکم، بقیه آیه رو نخوند، بقیه آیه اینه و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خب گمان امشب شب اول تفسیر قرآنه، اینو براتون تفسیر کنم. حب و الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یه ساعت راجع به این آیه صحبت کرد، مست آور، تموم شد، استاد رفت. ما به هم دیگه گفتیم برای فرد و شب از این آیه هیچی باقی نذاشت. چقدر لطیف، چقدر دقیق بود و نبود حقایق رو در این آیه برای ما گفت. فرد و شب اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، حبب الیکم الایمان، من آیه رو اشتباه خوندم، حبب خوندم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یه بحثی کرد اصلا با بحث دیشبش زمین تا آسمون فرق میکرد. 40 شب همین قطعه آیه رو برای ما بحث کرد، هر شب از شب گذشته پربارتر. این باطن آیات، باطن آیات درست 70 باطن. حالا این روایت پیغمبر رو درباره مولود امشب که باید گفت عظیم العظمائه و اکبر الکبرای، و برای اینکه مردم درباره حضرت انحراف کمی حتی پیدا نکنن، تذکر داد به امت که حسن و حسین من بزرگن، امامن، علم کلی دارن، حقایق پیششونه، شهادت دارن، اما ابوهما افضل منهما، اما علی از حسن و حسین برتره، بالاتره. یعنی اگه بخوایم امام حسین و امام حسن رو یه تعریف کامل بکنیم، باید بگیم حسن و حسین جلوه امیرالمؤمنین، تجلی عقل و روح و علم امیرالمؤمنین. خب این قرآن، اون وقت ببینید پیغمبر میفرماید علیون مع القرآن و القرآن مع علی. علی با قرآن معیت داره. درباره قرآن خدا چی میگه؟ چی میگه در سوره اعراف؟ و تبع النور الذی انزل معه. من یه نوری رو همراه پیغمبر فرستادم، انزل معه نه الیه. یعنی غیر از قرآنی که برای پیغمبر فرستادم نوره، علی رم برای پیغمبر فرستادم. و علیون مع القرآن و القرآن مع علی. این معیت یعنی چی؟ یعنی علی از اول قرآن تا آخر قرآن همراه قرآنه، با قرآنه، و قرآن همراه علیه. حالا که قرآن مجید آیاتش معنی ظاهر داره و 70 معنی باطنی داره و یه عالم شیعه 40 شب نصف یه آیه رو شبی یه ساعت بهترین واقعیات رو ازش بیرون کشید، حالا امیرالمومنین رو چجوری تعریف کنیم؟ اصلا چی بگیم درباره؟ قرآن مجید در تعبیلاتش امیرالمومنین رو و فاطمه زهرا رو دریا معرفی کرده. دریا مطلق میگه مرج البحرین، اما دیگه نمیگه این دریا عمقش ناپیداست و ساحلم نداره. اینو روایات میگن که امیرالمؤمنین دریاییه که عمقش رو خدا میدونه، ساحلم نداره. ولذا بر اساس یه روایت که پیغمبر فرمودن، اینو سنی ها نقل کردن، منم تو کتابای اونا دیدم، میفرماید علی جان اگه درخت ها قلم بشه، دریاها مرکب بشن، جن و انس هم نویسنده بشن، بیشینن ارزش های تو رو بینویسن، مرکبا تموم میشه، عمر جن و انس هم تموم میشه، قلم هم تموم میشه و ارزش های تو به نوشته در نیمد. من جوابی برای این مطلب ندارم اصلا، فقط میگم خدایا تو ما شیعه، حالا شاید ما خودمونم خبر نداشته باشیم، تو باطن ما، در عمق عقل ما، در عمق وجدان ما، در عمق روح ما، در عمق وجود ما چی دیدی که زلف ما رو با امیرالمؤمنین گره زد؟ یعنی ما لایق او هستیم؟ نه، ما لایق اون نیستیم. نه، لطف خداست نه لیاقت ما، فقط لطف خداست، نعمت ویژه خداست. یک کسی خدمت حضرت صادق بود، اینم خیلی روایت نابیه گوهره، آقا این ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه که تو قرآنه، اینو بر من معنی میکنه؟ فرمود بله. حسنه الف و لام نداره، به اصطلاح اسم جنسه. حسنه یعنی همه خوبی ها، همه خوبی های دنیا و همه خوبی های آخرت. فرمود حسنه دنیا برای شما علیه، حسنه آخرت هم برای شما علیه، یعنی همه خوبی ها رو خدا مفت در اختیار شما گذاشت. کسی میتونه محبت خدا رو جبران کنه؟ یعنی به پروردگار بگه ما چیکار باید بکنیم که نعمت وجود علی شکرگزاری بشه در پیشگاه تو، در بارگاه تو؟ کسی نمیتونه نعمت وجود علی رو، آشنایی با علی رو، اقتدای به امیرالمؤمنین رو شکرگزاری بکنه. هیچکی نمیتونه، هیچکی. یه جمله براتون بگم، اینم من تو کتاب یه فیلسوف مجتهد عارف کلامی اصولی فقهی دیدم اینو، که اون کتابش 200 صفحه بود، ولی آقازادش بعد مرگ پدرش اومد بیشتر نوشته های باباشو به من واگذار کرد. یکشم هم این کتاب بود به نام سرچشمه آب حیات درباره امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، 200 صفحه. و من این کتاب رو با کمک دوستان منقوم تبدیلش کردیم به 900 صفحه. این مطلب در اون کتابه که با اسم خود ایشون هم چاپ کردیم، یعنی نوشتیم روش مؤلف آیت الله عارف حاج میرزا خلیل کمری. اون 200 صفحه بود، ما نزدیک 700 صفحه اضافه کردیم و گفتم همشو به نام خودش چاپ بکنه، از ما اسم نبره. ایشون نقل میکنه، میخوام عظمت امیرالمؤمنین رو بگم، شب عیده، شب خوشحالیه یقینا. این رو هم نمیگم که متأثر بشین گریتون بگیره، فقط عنایت بکنید عظمت امیرالمؤمنین. شیخ صدوق در کتاب خصال میگه پیغمبر اکرم میگفت فاطمتو سیدتو نساء العالمین من الاولین والآخرین، یعنی زهرا تو زنان عالم گوهر یک دانه است، دومی نداره، هموز نداره. امام باقر می‌فرماید اگه 124 هزار پیغمبر زنده می‌شدن صف می‌کشیدن، می‌اومدن خونه پیغمبر می‌گفتن برای خواستگاری زهرا اومدیم، پیغمبر می‌فرمود زهرا کفه هیچ کدومتون نیست، نمی‌دن. یه دونه هم کف خدا برای زهرا خلق کرد، اونم امیرالمؤمنین، که اگه علی رو خلق نکرده بود مثل 11 امامی در این عالم با پدرشون علی وجود نداشت. این فاطمه زهرا، فاطمه زهرایی که پیغمبر کرارن فرمود جان بابات فدات بشه. اینا رو که شنیدی تو هیئتا، تو مسجدا، تو کوچه، اون دوتا حاکم بعد مرگ پیغمبر، سازندگان سقیفه، به امیرالمؤمنین گفتن ما میخوایم بیام عیادت فاطمه زهرا. حضرت فرمود من باید اجازه بگیرم، یعنی عظمت زهرا رو بیارم. من علی باید از او اجازه بگیرم، اگه اجازه داد بیان، اجازه نداد اومد خدمت حضرت زهرا که تو بستر افتاده بود دیگه حرکتی نمی کرد. گفت خانوم دوتا میخوان بیان عیادتی شما، چرا قبول کرد؟ چرا؟ اینو طالب فکر کردی؟ چرا قبول کرد؟ ایشون که تمام دل و جیگرش از دست این دوتا سوخته بود، چرا قبول کرد؟ ایشون که اومد تو مسجد یه تعبیری داره که اون تعبیر رو شاعر به شعر در آورده، گفت پسر ابی قحافه میدونی چی کار کردی؟ میدونی یه میله‌ای رو که تو آتیش سرخ بکنن و سینه فرو بکنن تو قلب یکی، با من همین کارو کردی که هر چی برای سوختن قلبم ناله میزنم کسی به دادم نمیرسه. حال چرا راشون داد؟ میدونست اگر این دوتا رو رانده بعد شهادتش مزاحم علی میشن، سرزنشش میکنن، پخش میکنن. ما طبق دستور دین عیادت مریض میخواستیم بریم، علی نذاشت. من تبلیغات سوء میکنم. گو خانوم این دوتا میخوان بیان عیادت، با یه دنیا محبت به امیرالمؤمنین عرض کرد البیتو بیتوک، این خونه که خونه من نیست، اختیار این خونه با مالکشه که تویی. البیتو بیتوک، و انا امتوک، من کنیز تو، نه همسر تو. این عظمت امیرالمومنین. زهرای علی شناس میگه من کنیز تو هم. چی دیده خدا در ما که ما رو با او آشنا کرده؟ چی دیده؟ نمیدونم. اینم یه سریه، قابل کشف نیست. یه چند تا روایت خیلی مهم درباره ایشون جدید پیدا کردم، یکی دو تاشو براتون بخونم، حیف تو کتابا بمونه. یه کتابی داریم خیلی مهمه، بصائر و درجات، صفحه 33 با سند. امام باقر می فرمویند پیغمبر فرمود ان اول وصی کان علی وجه الارض هبت الله ابن آدم، اولین جانشین در روی زمین جانشین آدم بود به نام هبت الله، که فرزند خود آدم. هبه یعنی عطا، یعنی بخشش. و ما من نبی مزا الا ولهو وصیون، پیغمبری در این دنیا نیامد مگه اینکه وصی داشت. کان عدد و جمیع الانبیا مات الف نبی و اربعت و اشرین، شمار انبیا 124,000 تاست. خمستون منها اولو العزم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمدون صلی الله علیه و آله. تا اینجا معلوم شد؟ این جمله خیلی عجیب. و ان علی ابن ابی طالب هبت الله، علی عطای خدا به منه. ورث علم الاوصیا، دانش جانشینان 124,000 پیغمبر در وجود علی. علم ماکان قبله، دانش پیش از جانشینان انبیا پیش علی. چنانچه دانش پیش از انبیا و فرستادگان خدا پیش منه. و علا قائمت العرش مکتوبون، به یه ستون عرش این نوشته هست، حمزه اسدالله، اسد و رسول الله، سید و شهدا، و فی زوای العرش مکتوبون ان یمین ربها، و در کنج عرش از یمن پروردگار این نوشته هست علی امیر المؤمنین. این این لقب امیرالمومنین رو خدا کی به ایشون داده؟ کی؟ قبل از خلقت انسان ها، قبل آمدن انبیا، مکتوبون ان یمین ربها علیون امیر المؤمنین. حالا حرف پیغمبر فهازهی، این که مکتوب علیون امیر المؤمنین حجتنا علامن انکر حقنا، این دلیل ما بر ضد اوناییه که منکر حق ما. اکه امیر المؤمنین بوده؟ از وقتی عرش آفریده شد. حالا یه روایت هم براتون بخونم، اینم من تا پارسال ندیده بودم، بعد تو 3-4 تا منبع خیلی مهم پیدا کردم، خیلی برام ارزش داشت. اینم میتونید حفظ بکنید، نصف خطه، کنتو مولا امیرالمؤمنین حرف، کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین، من ولی الله بودم، هنوز آدم آفریده نشده. این نوشته عرش دلیل ماست بر ضد منکرین حد به ما و اونایی که میراث ما رو قبول ندارن و ناصفنا من الکلام، و در حرف زدنشون نسبت به ما انصاف و رعایت نمی کنن. حالا پایان روایت، فایو حجتن ابلغ من هازا، کدام دلیل در دلائل خدا رساتر از وجود علیه؟ کدام دلیل؟ ممکنه یکی بگه قرآن. خب قرآن رو کی میفهمه؟ علی باید به ما بفهمونه قرآن، دین رو باید علی به ما بفهمونه. طلبه بودم، شاید 20 سالم بود، گاهی شبای جمعه از قم می اومدم دیدن پدر مادرم، یه رو تو کوچه داشتم رد می شدم، در یه خونه باز بود، یا آقای از خونه اومد بیرون، عبا به دوشش بود، روحانی نبود، همسایه یه کوچه ما بود، گفت 2 دقیقه بی تو. رفتم تو، 4 تا مسئله این آدم متخصصی بود، نه متخصص علمی و متخصص حفظی، آیه خیلی حفظ بود، روایت خیلی حفظ بود، حکایت خیلی حفظ بود، شعر خیلی حفظ بود، خیلی. گو بیش، گو چی میخونی؟ گودم لومه، من 4-5 سال بود درس میخونم. گوه اگه کسی ازت بپرسه بالاترین و روشنترین دلیل بر وجود خدا چیه؟ بالاترین رو گوه، اینایی که میخوایی بگی من میدونم، میخوایی بگی آسمانها، آفرینش، موجودات، تنوع موجودات، ریزی موجودات، بزرگی موجودات، که همه اینا رو من میدونم. اینا رو هم مخالف میتونه بگه نه من قبول ندارم. گفتم من دیگه چیزی نمیدونم غیر از این. گفت بالاترین دلیل بر این که عالم خدا داره علی ابن ابی طالب، بالاترین دلیل. گفت خوب یادت بدم چجوری بالاترین دلیل علیه. گفت شنیدی یک کسی تو کوچه میخوره زمین، این گیجگاش میخوره به جدول، از هوش میره، میبرنش بیمارستان، به هوشش میارن، میگن آقا یه رگ مغزیش پاره شده، نصف تنش لمس، یه رگ مغزیش پاره شده، حافظش از دست رفت، یه رگ مغزیش پاره شده، چشمش دیگه نمیبین، یه رگ مغزیش پاره شده، دیگه صدا نمیشنن، یه موی رگ این هیکل رو میندازه. ولی شمشیری که 1000 دینار ابن ملجم خریده بود، 1000 دینار داده بود زهرآلودش کرده بودن که زهر نپره، چه پول سنگینی داد تیزش بکنن، صبح 19 با این شمشیر فرق و شکافت، استخون که شکافته شد، کل این قبضه تو مغز نشست، یعنی مغز رو هم دو نصف کرد، که وقتی اووردنش خونه، اووردنش خونه، یه دکتر اووردن به حضرت مجتبی، گفتش که یه شش گرم گوسفند رو بیارین، اووردن یه رگی رو از تو شوش کشید، از تو شوش گذاشت لای مغز امیرالمؤمنین همون روز 19. بعد چند لحظه در رو برد، هیچی نگفت، بلند شد خداحافظی کرد، امام مجتبی اومد بدرقش، گفت چیزی نگفتی بیمار ما چشه؟ گفت شما فقط براش قبر و کفن آماده کنید چون زنده نمیمونه. خب روز 19 که زنده بود، 20 هم زنده بود، تا شب 21 هم زنده بود، خودش را میرفت، خودش وضو می گرفت، خودش نمازشو می خون. شب 21 هم نهج البلاغش موجوده، 2 صفحه وصیتی کرده که هیچ پیغمبری اون وصیت رو نداره. این دلیل بر وجود خدا، اینکه مغزش نصف شده و پر زهر و خون شده. ولی این قبل ضربت خوردنش مونده. بالاترین دلیل بر وجود خدا. مکتب که نرفته، اگه مکتب رفته بود می نوشتم، اگه معلم دیده بود می نوشتم. این نهج البلاغش 10 برابر 9 تا دیگرش رو چاپ کردن، هم در بیروت هم در ایران. این آدم درس نخونده نهج البلاغش رو ببینید، 1500 سال دارن شرح می نویسن تموم نشد، هیچیشم از دایره علم بیرون نرفته، یعنی هیچکی نیومده بگه این جمله با علوم تحقیقاتی نمیخونه. میخون. بالاترین دلیل بر وجود خدا، بالاترین نشانه. حالا خودش میفرماد والله ما من آیت اکبر منی، والله قسم خدا نشانه ای بر وجود خودش بزرگتر از من نداره، والله. مرا پیر طریقت جز علی نیست، که هستی را حقیقت جز علی نیست. مجو غیر از علی پنهان و پیدا، که در غیب و شهادت جز علی نیست. مجو غیر از علی در کعبه و دیر، که هفتاد و دو ملت جز علی نیست. چه باک از آتش دوزخ که در حشر، قسیم نار و جنت جز علی نیست. شنیدم عاشقی مستانه می گفت که در روز قیامت جز علی نیست. علی آدم، علی شیس و علی هود، که در دور نبوت جز علی نیست. علی احمد، علی عیسی و موسی، که در اطوار خلقت جز علی نیست. تو را پیر طریقت گو عمر باش، مفت خودتون، نوش جونتون. تو را پیر طریقت گو عمر باش، مرا پیر طریقت جز علی نیست. خدایا ما و نسل ما را از علی دور نکن. خدایا لطف علی رو تا ابد بر سر ما و نسل ما مستدام بدار. خدایا رفتار و کردار ما رو با علی به گونه ای قرار بده که روز قیامت پیغمبرت از همه ما کمال رضایت رو داشته باشه. خدایا رجب و شعبان و رمضان رو به حق امیرالمؤمنین برای ما پربرکت، پرسود، پر منفعت قرار بده. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا عیدی امشب ما رو به دست خودت، دعای امام زمان در حق ما و اهل ما و نسل ما قرار بده.